نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنم به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در برنامه زنده امشبمون مجله نیمه شب برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرها بیدارید و با ما همراهید. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و همراه با بقیه همکارانم با شما هستیم در اولین ثانیه‌های شروع شنبه اول هفته در ایران، 11 خرداد ماه، و امیدواریم اگر بیدار هستید بتونید ما رو همراهی کنید. با خبرها شروع می‌کنیم، بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. نادره صدیقی.
با سلام خانم آقایان. ایالات متحده صنایع پتروشیمی ایران را هم تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا روز جمعه اعلام داشت که 8 کمپانی وابسته به صنایع پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن اعلام این خبر به مشتریان فراورده‌های پتروشیمی ایران هشدار داد که در آینده هر گونه داد و ستد با کمپانی‌های تحریم شده با قوانین مربوط به تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران مغایرت خواهد داشت و قابل تعقیب خواهد بود. رویترز می‌نویسد که این تحریم تازه‌ترین تلاش ایالات متحده برای مقابله با برنامه هسته‌ای دولت ایران است. به گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، کارخانه پتروشیمی بندر امام، شرکت پتروشیمی بو علی سینا و شرکت پتروشیمی مبین از جمله 8 کمپانی تحریم شده هستند. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که یک شرکت خوراکی و آشامیدنی در خلیج فارس به دلیل خرید و فروش فراورده‌های پتروشیمی ایران تحت تحریم قرار گرفته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که نتیجه انتخابات آینده در ایران تغییری در بلند پروازی‌های هسته‌ای رهبران آن کشور ایجاد نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها و از جمله اسوسییتد پرس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر آن تعیین می‌شود و نه برنده انتخابات 24 خرداد، چرا که آیت الله خامنه‌ای در امور حکومتی حرف آخر را می‌زند. آقای کری افزود که ایالات متحده به تلاش‌های مسالمت‌آمیز برای خروج از بن‌بست کنونی ادامه خواهد داد، ولی زمان نیز سپری می‌شود. او گفت هر ماهی که بدون اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران می‌گذرد، جهان مخاطره آمیزتر می‌شود. جمهوری اسلامی ایران اصرار می‌کند که برنامه اتمیش با هدف تولید نیروی برق دنبال می‌شود، اما جهان غرب بر این عقیده است که تهران در پس این برنامه به دنبال سلاح هسته‌ای است. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به زیر 93 دلار سقوط کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، در پی اعلام تصمیم وزیران اوپک مبنی بر حفظ میزان تولید روزانه کشورهای عضو به رغم عرضه سرشار نفت در بازار، قیمت نفت به زیر 93 دلار کاهش یافت. در نیویورک قیمت نفت خام آمریکا در معاملات پس از نیم روز جمعه به بشکه 92 دلار و 81 سنت رسید. در 5 ماه نخست سال جاری میلادی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بین 88 تا 98 دلار در نوسان بود و اسوسییتد پرس از قول کارشناسان گزارش داده که قیمت نفت در ماه‌های آینده نیز در فشار خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام داشت که سال آینده کنفرانس سران ناتو در افغانستان برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اظهار داشت که سال آینده در آخرین فصل جنگ افغانستان کنفرانس سران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در آن کشور برگزار خواهد شد. آقای اوباما این مطلب را در کاخ سفید به هنگام دیدار با آقای راسموسن دبیر کل ناتو اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه اضافه می‌کند که در گفتگوهای آقای اوباما و دبیر کل ناتو بر مدرنیزه کردن نیروهای این پیمان دفاعی و ضرورت ایجاد ثبات در مرزهای کشور آفریقای لیبی تمرکز شده است.
متشکرم نادره صدیقی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، همراه ما بمانید. آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مناظره بین 8 کاندیدا با محور اصلی مسائل اقتصادی در ایران.
علت این که کشور به تولید نمیرسه برای اینکه هزینه پول بالاست. هزینه پول در کشور 25% و 30% هست.
یک مقام دولتی میگوید 19 هزار میلیارد از منابع بودجه امسال وجود خارجی ندارد.
دولت چیزی نداره که از دست بده. هر چقدر که این اختلاف بیشتر طول بکشه به نفع آقای احمدی نژاد که در حقیقت به پایان کارش رسیده.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد شنبه قسمت دیگری از برنامه جامعه را بشنوید. روز جمعه صدها تن از نیروهای پلیس ترکیه در حمله ناگهانی تلاش کردند گروهی از مردم رو که در اعتراض به تخریب یک پارک تاریخی تجمع کرده بودند پراکنده کنند. تو این حادثه ده ها نفر مجروح و بازداشت شدند و یکی از میدانهای اصلی شهر هم ساعتها به روی توریست ها و اهالی محل بسته شد. جمشید زند.
به دنبال 4 روز تحصن و حرکت های اعتراضی در میدان تقسیم استانبول، روز جمعه پلیس ترکیه تلاش کرد با استفاده از گاز اشکاور صدها تن از معترضان را از این میدان تاریخی استانبول دور کند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در جریان زد و خوردهای پراکنده بین معترضین و پلیس چندین نفر مجروح و عده زیادی نیز بازداشت شدند. تظاهر کنندگان مخالف از بین بردن پارک 75 ساله‌ای در جوار میدان تقسیم هستند و می‌گویند مقامات محلی و دولت رجب طیب اردوغان در صددند چهره این منطقه تاریخی استانبول را تغییر دهند. قرار است در محل این پارک یک مرکز خرید بزرگ ساخته شود. اما به گفته عده‌ای از تحلیلگران ترک و احزاب مخالف دولت، استفاده از زور توسط پلیس و نیروهای امنیتی روز به روز در آن کشور افزایش می‌یابد و دولت سعی می‌کند بدون توجه به مخالفت مردم طرح‌های خود را پیش ببرد. تظاهرات و تحصن چند روز اخیر در میدان تقسیم به گفته تحلیلگران بیانگر خشم و ناخشنودی بخشی از مردم از حکومت اسلامگرای رجب طیب اردوغان است. یکی از روزنامه‌نگاران ترکیه آنچه را در میدان تقسیم اتفاق افتاده به وقایع میدان تحریر قاهره که آغازگر انقلاب مصر بود تشبیه کرده است. احزاب مخالف و نهادهای مدنی ترکیه با ابراز نگرانی از واکنش‌های خشونت‌آمیز پلیس و نیروهای امنیتی در برخورد با هر گونه گردهمایی اعتراضی می‌گویند دولت در تلاش است جامعه ترکیه را قدم به قدم به یک کشور اسلامی تبدیل کند. چند هفته پیش شرکت هواپیمایی ملی آن کشور از مهمانداران زن خواست از بکار بردن رژ لب با رنگ‌های شاد و شفاف خودداری کنند. اعتراض‌های کارکنان و مردم سبب شد این دستور چند روز بعد لغو شود. فروش و مصرف مشروبات الکلی هم در پروازهای داخلی ترکیه ممنوع شده. و جدیدترین ماجرا هم دستورالعمل مسئولان متروی آنکارا بود که با حرکت اعتراضی مردم روبرو شد. هفته پیش مسئولان متروی آنکارا پس از اینکه در دوربین‌های مداربسته بوسه یک دختر و پسر ثبت شد، اعلامیه‌ای میان مسافران توضیح کرده و از آنها خواستند شئونات اخلاقی را رعایت کنند. در اعتراض به این اعلامیه، ده‌ها زوج در یک ایستگاه متروی شهر آنکارا به طور همزمان یکدیگر را بوسیدند. تصاویر این حرکت اعتراضی در بیشتر رسانه‌های بین‌المللی هم پخش شد. بخشی از مردم ترکیه از طرح‌های دولت اسلامگرای اردوغان حمایت می‌کنند، ولی نهادهای مدنی احزاب اپوزیسیون و بخش بزرگی از طرفداران حکومت غیردینی در ترکیه نگرانی خود را از اسلامی شدن کشورشان به اشکال مختلف ابراز می‌کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه بدیم با ماجرای مربوط به انتخابات در ایران. نخستین مناظره بین 8 نامزد ریاست جمهوری ایران عصر جمعه در حالی برگزار شد که محور همه سوالات در بخش اول این مناظره مباحث اقتصادی بود، از جمله تورم، مسکن، کاهش درآمدهای نفتی و عدالت اقتصادی. از نوشین سید حسینی بشنویم.
تا انتخابات 92
روز
جمعه اولین جلسه مناظره میان 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. در این مناظره به هر یک از کاندیداها که اسامیشان به قید قرعه مشخص میشد 3 دقیقه اختصاص داده میشد تا به پرسش مجری درباره طرح دولت مطبوعش در مواجهه با مشکلات اقتصادی پاسخ دهد. و سپس 7 کاندیدای دیگر هر یک دقیقه و نیم فرصت نقد پاسخ کاندیدای پشت تریبون را داشتند. محمد غرضی اولین کاندیدایی بود که برای پاسخ به پرسش نخست قرعه به نامش افتاد. در سوال اول مشکل اشتغال در کشور مطرح شد. اینکه مشکل اشتغال را چگونه، تا چه اندازه و در چه مدتی میتوان مهار کرد. محمد غرضی وزیر نفت دولت میرحسین موسوی این پرسش را اینطور پاسخ گفت.
از ابتدای انقلاب تا حالا ملت دچار گرفتاری تورمه. تا تورم حل نشه و تا وقتی که کشور به تولید نرسه، علت این که کشور به تولید نمیرسه برای اینکه هزینه پول بالاست. هزینه پول در کشور 25% و 30% هست.
نفر دوم که برای پاسخ به سوال دوم قرعه به نامش افتاد محمد رضا عارف بود. پرسش دوم این بود: نگاه و برنامه دولت شما برای نظام تصمیم گیری کشور، تعامل با سایر قوا و نهادهای نظارتی کشور چیست؟ پاسخ محمد رضا عارف با انتقاد از جریان اصولگرا و حاکمیت این جریان بر امور اقتصادی ایران در 8 سال گذشته شروع شد.
مهمترین ریشه اقتصادی کشور حاکمیت یک پارچه یک جریان سیاسی، جریان اصولگرا بر اقتصاد کشور است در 8 سال گذشته و عملا کنار گذاشتن جریان دیگر. یعنی خیلی از کارشناسان و نیروهای برجسته ای رو که ما در کشور داشتیم متاسفانه در 8 سال گذشته ما از دست دادیم.
این موضع محمد رضا عارف با انتقاد برخی از کاندیداهای نزدیک به اصولگرایان از جمله غلامعلی حداد عادل و علی اکبر ولایتی همراه بود. کاندیدایی که برای پاسخ به پرسش سوم تعیین شد محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که باید به این پرسش جواب میداد: برنامه دولتش برای تأمین مسکن و مهار قیمت آن چیست؟ محسن رضایی بازنگری در معماری ایران و انجام اصلاحات در طرح مسکن مهر را پیشنهاد داد.
خب ما در اداری کشور باید کار رو به مردم بدیم. مردم الان در اقتصاد نیستن، مردم در مسکن نیستن، مردم در بسیاری از کارهای دیگه نیستن. خود این مسکن مهر که یه طرح خوبی بوده، این اگر بهتر از این اجرا میشد، منابعش از طریق بانک مرکزی و چاپ پولای بدون پشتوانه شکل نمی گرفت، خیلی بهتر از این بود.
پرسش چهارم درباره عدالت اقتصادی را حسن روحانی پاسخ گفت. پرسش مطرح شده این بود: نگاه، برنامه و شاخص شما برای گسترش و اندازه‌گیری عدالت اقتصادی چه خواهد بود؟ حسن روحانی این پرسش را اینطور جواب داد:
اولین مسئله تولید هست که ما بتونیم تولید رو در جایگاه خودش قرار بدیم. ما امروز می‌بینیم که در شرایطی که ما الان هستیم، به جای اینکه به تولید داخلی کمک کنیم، به واردات و به مسیر واردات روی آوردیم. این بزرگترین بی‌عدالتی است.
غلامعلی حداد عادل پنجمین کاندیدایی بود که برای پاسخ به این پرسش انتخاب شد. برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی در اولین سال دولتش برنامه اش چیست؟ آقای حداد عادل توجه به صادرات غیر نفتی، تولید ملی و تغییر سبک زندگی مردم را راه حل مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی دانست.
ما باید در درجه اول به صادرات غیر نفتی توجه کنیم. ما می توانیم صادرات کشاورزی داشته باشیم.
ششمین پرسش را محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران پاسخ داد که باید درباره گام‌های عملی دولتش برای تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توضیح می‌داد. آقای قالیباف توجه به شبکه توزیع، کاهش فشار تحریم و اعمال سیاست‌های جبرانی برای دهک‌های پایین جامعه را پیشنهاد کرد.
در بحث مربوط به تولید، ما بحث مربوط به سهم تولید رو از یارانه در اولویت اول قرار میدیم، حالا هم بخش صنعت هم بخش کشاورزی. نقدینگی رو هدایت میکنیم، انضباط بودجه رو در دولت در اولویت قرار میدیم.
سوال هفتم از کاندیدای هفتم یعنی سعید جلیلی درباره گام دوم هدفمندی یارانه ها بود که از او پرسیده شد چگونه و با چه تدابیری این گام را اجرا خواهد کرد. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران پرداختن به ساختار دولت را پاسخ این پرسش دانست.
اگر ما به ساختار اجرایی دولت، ساختار اجرایی و سازوکاری که اینها رو باید انجام بده نپردازیم، هر سیاست خوبی هم در عمل موفق نخواهد شد.
و آخرین کاندیدایی که برای پاسخ به پرسش هشتم تعیین شد، علی اکبر ولایتی بود. سوال آخر در این بخش مربوط به مهار گرانی و تورم بود. علی اکبر ولایتی راه کنترل تورم را پایبندی به قواعد اقتصادی دانست.
راه کنترل تورم این است که ما به قواعد اقتصادی پایبند باشیم و قاعده اقتصادی میگوید که هرگاه نقدینگی در بازار زیاد شد و شما متناسب با افزایش نقدینگی کالا در کشور نداشتید، عملا عرضه و تقاضا با یکدیگر تعادل ندارید.
پس از پایان بخش اول این مناظره بخش دوم شروع شد، ولی بخش دوم این مناظره چندان به مذاق کاندیداها خوش نیامد. در این بخش مجری این مناظرات سوالاتی چند جوابی را مطرح می کرد. این شیوه سوال مورد انتقاد هر 8 کاندیدای حاضر قرار گرفت.
درباره اولین مناظره گروهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران شنیدید که روز جمعه برگزار شد. در همین زمینه توی ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا گفتگویی داشتیم با آرش غفوری و امید معماریان، دو روزنامه‌نگار ایرانی مقیم واشنگتن دی سی که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری آمریکا هم چگونگی برگزاری مناظره‌های انتخاباتی این کشور را از نزدیک دیده بودند. ابتدا از آرش غفوری پرسیدم شیوه برگزاری این مناظره را چطور دیده؟
شیوه مناظره انتخاباتی به این معنی که شما از کاندیداها بخواید در مورد موضوعات مختلف که وجود داره توی انتخابات نظر بدن، خب توی کمپین‌های مدرن انتخاباتی تجربهش وجود داره. توی همین امریکا مخصوصا انتخابات مقدماتی، البته مقدماتیه که احزاب میخوان کاندیداشون انتخاب بکنن، کاندیداشون زیاد هستن، ازشون میخوان در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر بکنن و نظرات مختلف خودشون رو بدن، برنامه‌هاشون رو ارائه کنن. این امر غریبی نیست و اتفاقا به نظر من از این منظر خوبه. این اگر قراره مثلا 5 میلیون شغل ایجاد کنیم، 1 میلیون شغل ایجاد کنیم، تورم رو کم کنیم یا اشتغال افزایش بدیم، منابعی که استفاده میکنین ازش چی هست؟ متاسفانه کاندیدای ما یا به هر دلیل یا توانش رو ندارن توضیح بدن، یا اینکه خب برنامه‌ای واقعا ندارن و فقط تکرار میکنن. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من اون قسمت دوم مناظره ها که ما این مناظره امروز هم در مورد عکس نشون دادن و هم در مورد اینکه شما بگید در مورد یک موضوع یه سوال پشتی به قول معروف بله آری یا بله خیر یا نظری ندارم، دور از شأن کاندیدای ریاست جمهوری بود در این نسبتش.
من میخوام ازتون بپرسم که به نظر شما با وجود همین شرایطی که توی این مناظره دیدید، تفاوت اصلی که میتونید ببینید در مناظره‌ای که امروز شاهدش بودیم با مناظره‌هایی که 4 سال پیش اتفاق میافتاد و هر کدوم بعد از اتمامش یک فضا در سطح شهرهای مختلف هم ایجاد میشد، حرفهایی که نامزدها در مناظره‌ها میگفتند در کمپین‌های انتخاباتی حتی مطرح میشد، به عنوان شعار انتخاباتی مطرح میشد، فکر می‌کنید این مناظره چه شرایطی داشت؟
آقای احمدی‌نژاد تو مناظره خوب مناظره می‌کردن، توان ایجاد چالش و هیجان رو داشت و از این طرف کاندیدای فقط این توان رو داشت که بتونه نظرات خودش رو مطرح کنه. شما کمپین کردن رو می‌دیدید، یعنی کاندیدایی که مناظره می‌کردن توی خیابونا برنامه تبلیغاتی داشتن، هم قبلش هم بعدش. این اتفاقی که امسال تو انتخابات ایران نیفتاده و چون فضای دو قطبی هم هنوز نشده، رأی افراد تصمیم نگرفته زیاده، یعنی چیزی در آخرین توی نظرسنجی ها چیزی در بین حدود 40-50% افرادی هستن که تصمیم نگرفتن و 30% هم افرادی هستن که هنوز گفتن ما تو انتخابات به طرق مختلف گفتن شرکت نمی کنیم، یا افراد رو نمی شناسیم یا نظری نداریم یا بعدا می خواهیم تصمیم بگیریم و مسائلی از این قبیل.
امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رسانه در آمریکا، روی خط تلفن ما هستش. آقای معماریان سلام بر شما. به نظر شما آقای معماریان توی مناظره‌ای که برگزار شد، کدوم یکی از نامزدهای انتخاباتی توی این مناظره تلویزیونی بهتر ظاهر شد؟
سلام به شما و بینندگان عزیزتون. من فکر می‌کنم که آقای قالیباف و آقای عارف نشون دادن که عزم جدی دارن در خصوص انتخابات و جدی‌تر نگاه می‌کنن به مسئله مناظره تلویزیونی و آماده‌تر بودن، هم از نظر آقای قالیباف، مخصوصا از نظر حرکات بدنشون، از نظر آمادگی لبخند زدنشون و اعتماد به نفسی که در سخنانشون وجود داشت، به نظر من خیلی از بقیه متمایز کننده بودش. و همینطور آقای عارف خیلی با اعتماد به نفس صحبت میکردن و حراس نداشتن از این که حرف رو بزنن که چالش برانگیز باشه. به نظر من مجموع کاندیداها یه جور صحبت میکردن که انگار بیننده اصلی مردم نیستن و فقط آقای خامنه‌ای نشسته اونجا داره نگاه میکنه و بعد به اونا نمره بده، در حالی که بنظر من آقای قالیباف حتی در یک نقطه رفتن به سمت گروه هدفی که معمولا برای آقای عارف یا آقای روحانی در نظر میگیرن، همون اصلاح طلبا یا گروه معترض، و تعریف کردن از دولت آقای خاتمی در زمینه مسائل صنعتی و پیشرفت صنعتی در اون زمان وجود داشت.
چطور آقای میمونی شما به این نتیجه رسیدید که به نظر میرسید مخاطب این آقایان مردم نیستن؟
بحثایی که مثلا آقای جلیلی میکردن، آقای قرضی میکردن و یا آقای رضایی، آقای حداد، عمدتاً حول محورهایی بودش که آقای خامنه‌ای در سخنرانی خودشون در خصوص بحث توسعه مطرح میکنن، در خصوص بحث اسلامی کردن مثلا میکنن، در خصوص بحث تحریم ها مثلا همشون نظرشون در مورد این بود که خب تحریم ها تأثیر نداره، با ما میتونیم که تبدیل فرصتش بکنیم، در حالی که در مورد آقای قالیباف و این آقای عارف تقریبا یه خورده فراتر رفتن و به مسئله اشاره کردن که به نظر من به واقعیت نزدیکتر بودش.
بله.
در مورد آقای قالیباف به نظر من ایشون خیلی با هوش محاسبه کرده بودن که قرار هست برای بحث‌های مختلف گروه رای دهنده صحبت بکنن، و همین خاطر در تک تک ساعت‌ها هر کدوم می‌دونید که شما هدف قرار می‌دادن یه قسمتی از این گروه‌های رای دهنده رو، و اون اشاره کردن مثلا برای اشاره کردیشون به پیشرفت‌ها و دستاوردهای صنعتی در مورد خاتمی، به نظر من در همون جهت بودش.
امید معماریان بود، روزنامه‌نگار ایرانی در آمریکا. همینطور آرش غفوری، روزنامه‌نگار در آمریکا، باز هم در میزگرد رادیو فردا در ویژه برنامه انتخابات ما حضور داشتن و در مورد چگونگی برگزاری اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صحبت می‌کردند.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست، آجا هست نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا می بینم این گزارش ها چه عبارات، چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولتی تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این برنامه ساعت 11 شب پخش شد. شما میتونید تکرارش رو یک بعد از ظهر شنبه بشنوید به وقت ایران. میتونید از طریق سایت ما هم این برنامه رو دنبال کنید و بشنوید. یک مقام دولتی گفته که 19,000 میلیارد از منابع بودجه 92 وجود خارجی نداره. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحیم منبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، تغییرهایی رو که مجلس در لایحه بودجه سال 92 اعلام کرده نسبت به سالهای گذشته کم سابقه دونسته و گفته که حدود 72% از بندهای لایحه تغییر پیدا کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا ولی‌زاده می‌شنویم.
دولت محمود احمدی نژاد معترض است که مجلس لایحه بودجه را آنقدر تغییر داده که آن را به طرح خود تبدیل کرده است. رحیم مانبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، نگران سال پیش روست و میگوید تنها 70% از منابع بودجه قابل تحقق است و این اجرای بودجه را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجلس با تغییری که در لایحه دولت انجام داده، میزان منابع درآمد دولت را از 192 هزار میلیارد تومان به 236 هزار میلیارد تومان ارتقا داده است. اما دولت میگوید برای تامین 19 هزار میلیارد تومان از لایحه بودجه هیچ منبع درآمدی ندارد. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، اختلاف دولت و مجلس را بر سر تصویب بودجه اختلاف جدیدی نمی‌داند.
به
به نظر من این تازگی نداره و هیچ کدوم از بودجه های آقای احمدنژاد تعادل نداشته. منتها این بار مجلس خیلی روشن‌تر و سریع‌تر مسائل رو روشن کرده.
اما دولت برای تامین منابع درآمدی که میگوید وجود خارجی ندارند چه راههایی در اختیار دارد؟ شاهین فاطمی معتقد است
تامین اون به طور مسلم همونطور که در گذشته بوده با زیاد کردن مقدار اعتبار و پول یعنی قرض از بانک مرکزی و ایجاد تورم جبران خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری میگوید حدود 80 تا 85 درصد از بخش‌های مربوط به منابع و مصارف در بودجه تکراری است و در واقع دست بالا 20 درصد از منابع با شرایط و مقتضیات زمان تغییر می کند که آن هم در نتیجه تحریم‌های بین المللی است. با این حال اختلاف دولت و مجلس بر سر تغییرهای لایحه بودجه به کجا خواهد کشید؟ جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس می گوید
دولت چیزی نداره که از دست بده. هر چقدر که این اختلاف بیشتر طول بکشه به نفع آقای احمدی نژاده که در حقیقت به پایان کارش رسیده و اگر تصویب نشه میگه کار منو تصویب نکرد. اگرم هرچی بیشتر این طول پیدا بکنه خب آقای احمدی نژاد بیشتر در صحنه وجود داره و اگرم بعد اشکالی پیش بیاد کمان که به مردم گفته است خواهد گفت من خواستم پول بهتون تقسیم بکنم یک دی نگذاشتم.
دولت دهم که این روزها آخرین ماه‌های کاری خود را پشت سر می‌گذارد، آخرین لایحه بودجه خود را با تأخیری 84 روزه به مجلس تحویل داد. این لایحه بودجه قرار است هزینه‌ها و درآمدهای کشور را برای 9 ماه آینده تعیین کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آخرین گزارش خبری مجله نیمه شب امشب رو بشنویم. در 26 دقیقه بامداد تهران خبرگزاری فرانسه در گزارشی از شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن از اجرای سمفونی فلسطین اثر کیهان کلهر آهنگساز ایرانی خبر داده. اجرای این سمفونی به دلیل مشکلات ویزا و رفت آمد نوازنده‌های فلسطینی به مناطق تحت کنترل اسرائیل و همینطور به دست آوردن مجوز بعد از 3 سال تلاش دستاندرکاران مختلف ممکن شده. نهادهای دولتی و ارکستر سمفونیک شهر درزدن در آلمان هم در تدارک و اجرای این سمفونی نقش بزرگی داشتند. جمشید زند.
پنجشنبه شب مرکز فرهنگی رام الله شاهد اولین اجرای سمفونی برای فلسطین ساخته کیهان کلهر آهنگساز برجسته ایرانی بود. این سمفونی به یاد یک کارگردان تئاتر اسرائیلی فلسطینی و یک پسر 12 ساله فلسطینی ساخته شده. جولیو مرخمیس کارگردان تئاتر آزادی در شهر جنین در سال 2011 میلادی حدود 2 سال پیش به دست یک شبه نظامی فلسطینی کشته شد. احمد خطیب 12 ساله هم 8 سال پیش به دست یک سرباز اسرائیلی که فکر کرده بود اسباب بازی آبی او یک اسلحه واقعی است کشته شد. پدر و مادر احمد اعضای بدنش را به 5 کودک اسرائیلی اهدا کردند و پنج شنبه شب 3 سال بعد از راه اندازی ارکستری 30 نفره در شهر درستن آلمان که از نوازندگان فلسطینی، آلمانی و جمهوری آذربایجان تشکیل شده، فلسطینی های ساکن رام الله توانستند سمفونی را که برای آنها ساخته شده بشنوند. یکی از برگزار کنندگان این کنسرت ها در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه از مشکلات رفت آمد نوازندگان فلسطینی به اسرائیل و مناطق فلسطینی نشین سخن گفته و تأکید کرده که تلاش 3 ساله آنها سرانجام نتیجه داده و اعضای گروه توانستند به مناطق فلسطینی نشین و اسرائیل سفر کنند. اما کیهان کلهر به دلیل روابط خصمانه بین ایران و اسرائیل در اجرای این سمفونی شرکت نکرده. مارکوس رینت یکی دیگر از برگزار کنندگان این کنسرت ها به خبرگزاری فرانسه گفته که آقای کلهر از آن بیم داشت که در صورت عبور از خاک اسرائیل دیگر نتواند به کشورش ایران بازگردد. سمفونی برای فلسطین تلفیقی است از موسیقی ایرانی و ملودی های عربی که در اجرای آن از کمانچه، عود، قانون و داربوکا استفاده شده. روز شنبه سمفونی برای فلسطین در بیت المقدس شرقی و یک روز بعد هم در جنین، شهری که مرخمیس کارگردان فلسطینی اسرائیلی در آنجا کشته شد، اجرا می شود.
درباره اجرای سمفونی فلسطین اثر کیهان کلهر شنیدید. آهنگساز ایرانی در رام الله در کرانه غربی رود اردن جمشید زند گزارش میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان در 30 دقیقه بامداد تهران از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ما هست. یه رو به دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه برنامه جامعه رو میشنوید. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم بعد از خبرهایی که نادر صدیقی برای ما میخونه.
با سلامی دوباره خانم آقایان. ایالات متحده آمریکا صنایع پتروشیمی ایران را هم تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا روز جمعه اعلام داشت که 8 کمپانی وابسته به صنایع پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن اعلام این خبر به مشتریان فرآورده‌های پتروشیمی ایران هشدار داد که در آینده هر گونه داد و ستد با کمپانی‌های تحریم شده با قوانین مربوط به تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران مغایرت خواهد داشت و قابل تعقیب خواهد بود. رویترز می نویسد که این تحریم‌ها تازه ترین تلاش ایالات متحده برای مقابله با برنامه هسته‌ای دولت ایران است. به گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، کارخانه پتروشیمی بندر امام، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و شرکت پتروشیمی مبین از جمله 8 کمپانی تحریم شده هستند. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که یک شرکت خوراکی و آشامیدنی در خلیج فارس نیز به دلیل خرید و فروش فرآورده‌های پتروشیمی ایران تحت تحریم قرار گرفته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که نتیجه انتخابات آینده در ایران تغییری در بلند پروازی‌های هسته‌ای رهبران آن کشور نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها و از جمله اسوسییتد پرس، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر آن تعیین می‌شود و نه برنده انتخابات 24 خرداد، چرا که آیت الله خامنه‌ای در مورد حکومت در امور حکومتی حرف آخر را می‌زند. آقای کری افسود، ایالات متحده به تلاش‌های مسالمت‌آمیز برای خروج از بنبست کنونی ادامه خواهد داد، ولی زمان نیز سپری می‌شود. او گفت هر ماهی که بدون اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران می‌گذرد، جهان مخاطره‌آمیزتر می‌شود. جمهوری اسلامی ایران اصرار می‌ورزد که برنامه اتمی‌اش با هدف تولید نیروی برق دنبال می‌شود، اما جهان غرب بر این عقیده است که تهران در پس این برنامه به دنبال سلاح هسته‌ای است. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به زیر 93 دلار سقوط کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، در پی اعلام تصمیم وزیران اوپک مبنی بر حفظ میزان تولید روزانه کشورهای عضو به رغم عرضه سرشار نفت در بازار، قیمت نفت به زیر 93 دلار کاهش یافت. در نیویورک قیمت نفت خام در معاملات پس از نیمروز جمعه به بشکه 92 دلار و 81 سنت سقوط کرد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که واردات نفت ژاپن از ایران در ماه گذشته میلادی آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته 96% کاهش داشت. دلیل این کاهش دشواری‌های مربوط به بیمه نفتکش‌ها در چارچوب تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است. وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنایع ژاپن اعلام کرد که خرید نفت این کشور از جمهوری اسلامی ایران در ماه گذشته میلادی به 7550 بشکه در روز کاهش یافته است.
متشکرم از نادر صدیقی. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. درباره مسئله مربوط به جامعه میشنوید در ادامه در برنامه ثابت بامداد شنبه از رادیو فردا. خواسته های جامعه از یک رئیس جمهور در فضای انتخاباتی فعلی در ایران موضوع برنامه جامعه این هفته ماست. تا حدود 10 دقیقه آینده با فهیم خضر حیدری همراه باشید تا بیشتر بشنوید و هر جایی که هستید همچنان با ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
جامعه
باز هم بعد از ظهر جمعه، من فهیمه خضری هستم و یک مجله جامعه دیگر رو در کنار شما آغاز میکنم. سلام به شما، خوش آمدید به مجله جامعه این هفته. اجازه بدید که پیش از هر چیز دیگر نگاهی کوتاه بکنیم به چند خبر اجتماعی. بعد از اون با توجه به اینکه در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار داریم، نگاهی میکنیم به مطالبات جامعه ایرانی، جامعه مدنی ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با منصور اوسانلو، رئیس پیشین هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و از چهره‌های سرشناس جامعه مدنی در ایران. دولت منشأ 80% آلودگی‌های زیست محیطی است. رئیس پلیس سابق راهور تهران و نامزد حضور در انتخابات شورای چهارم شهر در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام این خبر گفته است در شهر تهران 34 میلیون و 500 هزار متر مربع بستر عبور خودرو وجود دارد و همچنین 6 میلیون متر مربع فضای پارکینگ عمومی. به این ترتیب و به گفته او تهران تنها برای 826 هزار ماشین فضا دارد و به همین دلیل حدود 4 میلیون و 500 هزار خودرو از خودروهای شهر عملاً امکان تردد در فضای شهر را ندارند. تغییر وضعیت در رد صلاحیت‌ها در انتخابات شورای شهر. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هیئت نظارت بر انتخابات اگرچه چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله محسن هاشمی، مدیر عامل سابق مترو تهران را که پیش از این رد صلاحیت شده بودند، بار دیگر رد صلاحیت کرد، اما علیرضا دبیر از اعضای حال حاضر شورای شهر را که پیش از این رد صلاحیت شده بود، این بار تایید صلاحیت کرد. خبرگزاری مهر از قول معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست گزارش داده است که اعتبار مهار ریزگرد و گرد و غبار از بودجه سال 1392 حذف شده است. به این ترتیب و با حذف این اعتبار از محل مازاد درآمد نفتی، اعتباری برای مهار این پدیده‌های مخرب وجود نخواهد داشت و معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست گفته است که از مجلس انتظار می‌رود با جبران این نقیصه زمینه را برای کاهش بحران‌های زیست محیطی در کشور فراهم آورد. رئیس انجمن دیابت ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است 30% از جمعیت کلان شهرها مبتلا به دیابت هستند و یا اینکه در آینده به دیابت مبتلا خواهند شد. اسدالله رجب گفته است در حال حاضر بیش از 371 میلیون مبتلا به دیابت در سراسر جهان وجود دارد و تا سال 2030 این رقم به بیش از 500 میلیارد نفر خواهد رسید. به گفته او همچنین بیش از 10% از جمعیت ایران مبتلا به دیابت هستند. آقای رجب گفته است بیش از 7 میلیون نفر در ایران دیابت دارند که اکثر آنها هم اطلاعی از بیماری خود ندارند. و رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان از وجود 1,700,000 سالمند زیر خط فقر در ایران خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نحوی نژاد با اشاره به وجود 6 میلیون سالمند در ایران گفته از تنها 15,000 سالمند در مراکز وابسته به سازمان بهزیستی به طور شبانه روزی نگهداری می شوند. 85% سالمندان به گفته او همراه خانواده هایشان زندگی می کنند و 10% سالمندان ایرانی هم تنها زندگی می کنند. آقای اوسانلو، بعد نیست برای شروع این بحث برای ما از دیدگاه خودتون از تعریف جامعه مدنی و خواسته ها و مطالباتی که فعالان جامعه مدنی و شهروندان یک جامعه میتونن داشته باشن به طور کلی بگید.
جامعه مدنی که ما میگیم، خب یعنی اون بخش علاوه اگر مطبوعات را حساب کنید، بخش چهارم دموکراسی، بخش های از نیازهای اساسی جامعه انسانی در شرایط مدنی یا مدنیت یا در شرایط مدرسه تمدن که اصولا از بعد از انقلاب کبیر فرانسه به تدریج با حق شهروندی وارد فضای زندگی مردم شد، که خب مسلما اینها در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شدن، مثل حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی زندگی، نوع زندگی، حق آزادی تشکل، حق آزادی دیگر باش بودن، حق آزادی دین، تغییر دین. و خب اینا را اکس اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی به قانون اساسی هم نگاه بکنه، یه بخش از این حقوق اونجا بخش هم که مربوط به حق کار، حق زندگی، حق معیشت، حق خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش و قدرت حضور در مدیریت جامعه هست. خب اینها همشون در کلیات خودشون اون نیازها و درخواستهایی بودن که برای رسیدن به جامعه مدنی از طریق نهادهایی که ما به عنوان حالا نهادهای مدنی، مثلا نهادهایی که در تو با حقوق زنان یا حقوق کودکان یا حقوق کودکان کار و خیابان یا حقوق کارگری، کارمندی یا پرستارها و هر بخشی از جامعه، حالا پس خواسته های جامعه مدنی دقیقا هم خواسته های بشریتیست که مدرن شده و میخواد مشکلات خودش رو کمتر کنه و هم فردیت خودش رو به ثبات برسونه و همین فردیت خودش رو در پیوند با فردیت های دیگه آگاهانه تبدیل کنه به یک آگاهی اجتماعی که از طریق اون جامعه آزاد، دموکراتیک و همراه با پیشرفت اجتماعی و عدالت اجتماعی به وجود بیاد.
خب شما فکر میکنید در این مقطع که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هست، جامعه مدنی ایران و شهروندان تا چه حد میتونن مطالبات و خواسته های خودشون رو طوری طرح بکنن که در دستور کار نامزدهای انتخاباتی قرار بگیره و واقعا کاری در موردش انجام بشه؟
اساساً به نظر من میرسه که جامعه مدنی یک جامعه مطالباتی و درخواستی است دیگه. نهادهای مدنی هول و هوش یک خواسته مشخصی برای یک بخش جامعه شکل میگیرن تا اون خواسته مشخص رو از طرق قانونی، مسالمت آمیز، بدون خشونت، آگاهی بخشی، فرهنگی و با روش‌های مختلفی این خواسته و مطالبات خودشون رو بخش جامعه یا تمام جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار بده که نسبت به اون موضوع و اون درخواست و اون مطالبه توجه بکنن و به گوش بالایی‌ها که حکومتگران هستن برسونن. کما که همین الان هم با اینکه ما در یک استبداد شدیدی هستیم که حتی تو این انتخابات آقای رفسنجانی رو هم برنمی‌تابن که خودش از سوءاستفاده حکومت بوده، ولی موقعی که با هر کدومشون تلویزیون مصاحبه می‌کنی، اخبارشون رو می‌شنوید، زیاد بخوان طرح و برنامه اعلام کنن، همه‌شون میگن بله ما باید بریم سراغ حل مشکلات اقتصادی. و چون این در نهادهای مدنی داخل کشور مطرح است، در روزنامه‌های دولت و حکومتی هم میاد و یک واقعیت عیانی که فقر و ثروت فاصله‌اش خیلی وحشتناک شده، این است که ما می‌بینیم همه کاندیداهای منتخب شورای نگهبان هم مجبورن در این گفتگوها و مصاحبه‌ها و برنامه‌هایی که از خودشون تازه دارن شفاهاً اعلام می‌کنند، خب مثلا این موضوع عدالت اجتماعی و اقتصادی و بحران‌ها و اینکه ما باید تلاش کنیم معیشت مردم رو درست کنیم و به اقتصاد سر و سامان بدیم رو هم در برنامه خودشون دارن میارن.
آقای حسین‌لو، به نظرتون این صداها چطور باید به هم برسن؟ چطور میتونن اعضای جامعه مدنی، شهروندان مطالباتشون رو عمومی بکنن، درباره‌اش حرف بزنن و چیزهایی رو که میخوان خواسته‌هاشون رو به گوش مسئولان و نامزدها برسونن؟ آیا در این زمینه محدودیت وجود نداره؟
خب البته اینترنت نقش خیلی زیادی داشت قبلا توی این مسائل که میتونست این پیام‌ها رو برسونه، به نوعی کانال ارتباطی شده و شبکه‌ای می‌کرد، ولی خب بعد از جنبش سبز و سال 88 که خیلی روی این قضیه حکومت کار کرد که اینو مهار کنه، ببنده، خیلی هزینه دادن و اینکه علاوه تکنولوژیکی و فنی خب فیلترهای می‌خونه، فیلترهای پیچیده‌تر، همه این فشارها هم هست روی این که گفتار جامعه مدنی متشکل و سازمان یافته نشه. ولی به نظر من چه در داخل چه در خارج، بایستی با امیدواری و با علاقه همکان با همین امکانات موجود هم ادامه بدن.
از طرف یک چالش خیلی گسترده‌تر و جدی‌تری هم مطرح هست. خیلی از فعالان جامعه مدنی میگن که اصلا دیگه امروز اثری از جامعه مدنی در ایران باقی نمونده. نهادها از بین رفته، NGO ها همه تعطیل شدن، نهادسازی اجتماعی تعطیل شده و برای همین اصلا دیگه چیزی برای طرح وجود نداره. شما راجع به این دیدگاه چه نظری دارید؟
من چون در مثلا نگاه کلی خودم همیشه آدم امیدواری هستم و بعدم به طور مطلق نگرم نیستم که یعنی بگیم یه چیزی کامل کامل مثلا به این رفته یا کامل کامل هست. ببینید چون این مطالبات و خواسته ها هست، چه از نیازهای بخش مادیش که خوراک، پوشاک، پرستاش، مسکن، کار، آموزش باشه، چه مثلا بخشش که مربوط به فاز بالاتری که از برای آزادی ها مثلا اینا واقعی هست و هنوز هم در درون جامعه ما این خواستها وجود دارن، این صداها الان به همدیگه میرسه و اون خواستها در حقشون رو مطرح میکنن و به تدریج به نظر من میرسه با این که شرایط سرکوب قویه، ولی از دسامبر تا تابستون سال قبل شما نگاه کنید بیاییم جلو یک بخش یک حالتی به نظر من جنبش مطالباتی داره دوباره شکل میگیره، چون شرایط عینی جامعه بدتر میشه، لحاظ اقتصادی و زندگی عادی مردم تحت شعاع همه چیز قرار گرفته و این بار جنبش نان و جنبش کار و جنبش به اصطلاح به تلاش برای زنده موندن هست که اون درخواست های مدنی رو داره که اتفاقا همون درخواست مدنی دوباره فضای باز میکنه که خواسته های عدالت جویانه و تلاش برای مادیات جامعه رو تقویت کنه. جنبش مدنی صرفا در چند تا اسم NGO یا اسم چند تا مثلا نهادی که مثلا برای کار کودکان کار خیابان یا زنان یا آزادی مدنی انجمن اسلامی دانشجویی اینها خلاصه نشده، ممکنه که در یک شرایط جدیدی که ما داریم به اون طرف میریم ماهیتا کیفیت همه اینا تغییر کنه و به شکل یک نهادهای دیگه و در یک شمایل دیگه خودشونو نشون بدن. من نگاهم اینه که اینطوری که ما فکر کنیم که تمام اون نهادهای مدنی و NGOها و زحمات بر باد رفته و متلاشی شده اصلا اینطوری نیست.
به خاطر اینکه یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید، من فهیمه خضری از شما سپاسگزاری میکنم. تا فرصتی دیگر، جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تازه این همه نوشتم اما بشخصم هنوز یه رازه قصه باز قصه پرواز همه عاشق پریدن اونا که میگن پریدن هر شکسته ها رو دیدن واسه خوندن خیلی زوده از تو با تو نوشتن قصه ای ساده نبوده ای ستودنی ترین شه واسه خوندن خیلی زوده از تو با تو نوشتن قصه ای ساده نبوده دیروزه هنوزم
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
دامن و نرگس مست تو دیدم
دلبر من عشوه به کار آورده نوبر بهار
دو شب من سیاهه همیشه چشمم به راهه.
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ. ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو می‌شناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
کاشکی بودم مرغ سفید که دست میز تنم، جوجه بودم تا بذاری دون بالا بی تو دهنم، منم و میمتی با پر نزنم که با منو همه میشه نخ برم در همه جا به نام تو. روی بومه خونه دختر سا خونه کفتر هوا میکنه، روی بومه خونه دختر سا خونه کفتر هوا میکنه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شب را نیومد خزون به کوتاه نیومد، چشمات که بارونی شدن، ابرا که زندونی شدن، اون که غم بغزم و دید، اون که به دادم نرسید، رفت و تو خواب قصه مرد، حرمت فریادم و برد، پرده آخر تگر کوچه تو بود و بغض برد، قصه یه عشقی که هنوز دلگیره با ترانه سوز. شب راه نیومد خزون که کوتاه نیومد، چشمات که بارونی شدن، ابرا که زندونی شدن، هنوز هراس کوچه ها تو رو به یادم میارن، ستاره های شب زده بغض چشاتو کم دارن، نزار گلای باغ شمون محکوم این خزون بشن، کبوترای نیم جون مسلوب آسمون بشن. دست من حروم بشه. خورشید دشن خوردم و تو سایه ها امون بده، تو بخت این ثانیه ها عشقو به من نشون بده. من تا با شب را نیومد از اون که کوتاه نیومد، چشمات که بارونی شدن، ابرا که زندونی شدن،